عجله شامگاهی. با سلام دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، امروز چهارشنبه 26 اکتبر سال 2011 است. در دوشنبه ساعت 8 بیگو من خیرومون بخوزاده دعوت میکنم نشر دویومی مجله شامگاهی را با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع کنیم. همکارم طاهری سفر مسئول بخش خبری برنامه امروز است. بفرمایید طاهر.
تشکر خیرومون. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط اخبار. حکومت تاجیکستان میگوید است هنگامه ها در اطراف نیروگاه روغن نگران شده است. پیمان این اتا زمان قبول قرار دایر به عملیات در لیبیا را به تاخیر انداخت. ترکیه از جامعه بین الملل خواست برای رفع پیامد های زلزله ویرانگر کمک کند. سازمان ملل میگوید تا 90 سال دیگر اهالی سیاره به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان میگوید از نشر گزارش‌های تحریف‌آمیز رسانه‌های بعضی از کشورهای آسیای مرکزی درباره نیروگاه روغن نگران شده است. ظاهراً منظور حکومت رسانه‌های ازبکستان است که طی چند ماه اخیر مقاله‌های زیاد انتقادی درباره نیروگاه برقیابی روغن چاپ کردند. از جمله نارودنی اسلوبا روزنامه دولتی ازبکستان در مقاله آخرش بنیاد روغن را یک نقض فاحش قانون‌های بین‌المللی خواند. نیروگاه عظیم روغن در صورت بنیاد تاجیکستان را از مشکل بی‌برقی خلاص خواهد کرد. ازبکستان میگوید با بنیاد سد بزرگ روغن میلیون ها نفر از ساکنان کشورهای پایانابی آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان آب کافی نخواهند یافت. جزئیات در ادامه برنامه. پیمان این ناتو زمان قبول قرار در مورد خاتمه دادن به عملیاتش در قلمرو هوایی لیبیا را تا آخر همین ماه به تاخیر انداخت. به دنبال اشغال تمام لیبیا از طرف شورشان و مرگ معمر قذافی رهبر پیشینین کشور در هفته گذشته، ناتو گفت زمان قرار مقدماتی درباره ختم عملیات 7 ماهه در لیبیا تا روز 31 اکتبر به تاخیر گذاشته شد. با دستور سازمان ملل هواپیماهای ناتو از 31 مارس سال روان عملیات هوایی را برای محافظت ساکنان لیبیا از حمله های نیروهای قذافی شروع کردند. در این زمان با مساعدت همین نیروها شورشان توانستند قذافی را سرنگون کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان دایر به همکاری های اقتصادی و مبارزه مشترک علیه تروریسم و تندگرایی و قاچاق مواد مخدر گفتگو کرد. دو طرف ضمن ملاقات از آماده شدن خط 220 کیلوولتی انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان اظهار خوشنودی کردند. محمد قاسم فهیم بعد از ملاقات در این باره گفت
برق 220 کیلوواتی که از سنگتوده به افغانستان آماده شده انتقال میشه، فردا انشاءالله او را افتتاح خواهد کردیم و همچنان یک پل افتتاح میشه.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. گروهی از مقامات بلندپایه کشورهای عربی امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کردند تا او و مخالفانش را به مصالحه مایل کنند. در این گروه وزیران امور خارجه تعدادی از کشورهای عربی با رهبری نخست وزیر قطر شاملند. این زمان گزارش شد که چند در خشونت‌های تازه در سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. چند پیش اتحادیه عرب دولت سوریه و مخالفان را به مصالحه دعوت نمود، اما مخالفان دولت میگویند تا زمانی که بشار اسد کنارگیری نکند و با سرکوبی تظاهرگران خاتمه ندهد با حکومت گفتگو نخواهند کرد. سازمان ملل میگوید در جریان خشونت‌ها در سوریه تا کنون 3000 نفر کشته شدند. و سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش گفت اهالی کره زمین تا سال 2100 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. گزارش مؤسسه نفوس شماری سازمان در استانه به 7 میلیارد رسیدن اهالی سیاره نشر شد و در آن آمده است فشار دموگرافی همچنان کاری فقرزدایی و حفظ محیط زیست در دنیا را مشکل خواهد کرد. سازمان ملل میگوید اگرچه به شرافت بنقشه‌گیری آیله سرعت تولد در جهان کند شده است، ولی اهالی کره زمین همچنان می افزاید. ادامه اخبار. از رادیو آزادی، دولت ترکیه که در ابتدا گفته بود محتاج کمک جامعه بین الملل نیست، حالا خواسته است در رفع پیامدهای زمین لرزه ویرانگر به آن کمک کنند. از جمله حکومت ترکیه از 30 کشور درخواستی کمک کرده است. زمین لرزه 7.2 درجه در ولایت جنوب شرقی وان در روز یکشنبه تقریبا 460 نفر را کشت و هزاران نفر را بی خانمان کرد. و کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت یک گروه سازمان یافته جنایی فراملی را بازداشت کرده است که به قاچاق مواد مخدر افغانی مشغول بودند. به گفته ناظر جان بروف سخنگوی کمیته امنیت ملی، 6 عضو این گروه از جمله 2 شهروند تاجیکستان و 4 شهروند ازبکستان ضمن عملیات در شهر تورسون‌زاده ده روز پیش دستگیر شدند. و دولت ترکمنستان امروز بر اساس قانونی یافت در برابر 100 نفر دیگر خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی را از این دان آزاد کرد. دولت مراد یزگولیف را تقریبا یک ماه پیش با اتهام تشویق یک خویشاوندش به خودکشی به 5 سال زندان محکوم کردند. با دولت مراد یزگولیف خبرنگاری رادیو آزادی در ترکمنستان صحبت کرد و او امروز از همه آنهایی که برای رهایی او تلاش کردند ابراز سپاس کرد. خیرمان.
بله تشکر طاهر و شنونده عزیز. در رابطه با آزادشوی همکارمون در ترکمنستان حتما در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. تشکر به شما طاهر و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و توجه کنید حالا به عنوان مطالبی که در این نشر برنامه تقدیمتون می شود. ژنرال فهیم گفت که تاجیکستان در قضیه افغانستان دخیل است. حکومت تاجیکستان میگوید رسانه‌های خبری برخی کشورهای منطقه بر قصدانه راجع بر آغون اطلاع غلط انتشار میکنند. تحلیلگران میگن پیروزی حزب اسلامی در انتخابات تونس امتحان برای همه نیروهای اسلامی در منطقه است. و اینچنین امروز در برنامه درباره به طور ناگهانی از زندان آزاد شدن خبرنگاری رادیوی آزادی در ترکمنستان صحبت خواهیم کرد. حالا برنامه رو از دید و بازدیدهای مهم در دوشنبه شروع میکنیم. روز چهارشنبه محمد قاسم فهیم معاون اولی رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت بلندپایه مقامات این کشور وارد دوشنبه شد و در همین روز با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات کرد. در اظهارات رسمی گفته می شود که در این دید و بازدیدها وضع امنیتی منطقه، نقش تاجیکستان در ثبات و برقراری افغانستان همسایه و همکاری های دو جانبه در بخش انرژی مورد گفتگو قرار گرفت. همچنین بعد از بول این دیدار مذاکره حیات های دو جانبه حکومت افغانستان و تاجیکستان صورت گرفت که یکی از موضوع های گفتگوی جانب ها افتتاح خط بلندشدت 220 کیلوولتی سنگ توده پلی خمری می باشد. قرار است صبح پنجشنبه با شرکت نخست وزیر تاجیکستان آقل اقلف و معاون اول پرزیدنت افغانستان محمد قاسم فهیم مراسم افتتاح این خط برگزار شود. ولی چنانی که جانب ها ذکر کردند تاجیکستان با عنوان کشوری هم مرز و هم فرهنگ و هم زبان می تواند در برقراری افغانستان جنگ زده و در امر دستیابی به صلح و ثبات در این بر نقش موثرتری داشته باشد. با جزئیاتی بیشتر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
محمد قاسم فهیم معاون اول پرزیدنت افغانستان پس از دیدارش با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و به دنبال مذاکره دو جانبه هیئت‌های تاجیکستان و افغانستان در شهر دوشنبه تاکید کرد که تاجیکستان در قضیه‌های افغانستان همجوار دخیل است و جانب کابل در رابطه با مسئله احیای صلح و ثبات در منطقه با دوشنبه مشورت می‌کند. روز چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان محمد قاسم فهیم از جمله گفت:
تاجیکستان با وجود از اینکه یک کشور خرد است ولی اونا قویان حمایت کردند و قطعا در قضایای منطقه و افغانستان دخیل میدانند و ما هم در مشورت ها در قضایای مهم سیاسی و منطقه‌ای و اجتماعی حتما از جانب از اینا مسائلی را ما میشنویم و مشوره میگیریم.
محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه از پایتخت تاجیکستان زیارت کرده است و انتظار میرود روز پنجشنبه او در مراسم با تنتنه خط بلند شدت انتقال برق سنگ توده پل خمری را افتتاح بخشد. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در سلسله سفر خود به آسیای مرکزی از جمله به افغانستان و تاجیکستان نقش کشورهای همجوار افغانستان را در راهیابی به صلح افغانستان مهم ارزیابی کرد. کارشناسان پیام خانم کلینتون درباره امکان ادامه مذاکرات صلح با طالبان را یادآور شده از احتمال دور نمی‌دانند که وزیر آمریکایی از رهبران تاجیکستان خواسته باشد که با استفاده از نفوذ در بین نیروهای سیاسی شمال افغانستان آنها را به دستگیری از ادامه مذاکرات با طالبان ترجیح داده باشد. به نظر تحلیلگران مسائل منطقه تاجیکستان نه تنها می‌تواند در ثبات و صلح افغانستان سهم بگیرد، همچنین تاجیکستان منفعت‌دار است که در کشوری همسایش آرامی و آسایش حکم فرما باشد. عبدالله راهنما کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که دو شکل تأثیر برای به دست آوردن صلح در هر کشوری جنگ زده وجود دارد. یکی راه قدرتی و دومی راه روانی است که تاجیکستان از لحاظ روانی و اجتماعی می تواند به همسایه کشورش کمک کند.
تاجیکستان منفعت دارد در صلح افغانستان زیرا اگر افغانستان آرام نباشد و امن نباشد، در آنجا صلح نباشد، بسیار برنامه هایی که تاجیکستان برای آینده خود در نظر دارد، از جمله رهایی از بن‌بست کمونیکاسیونی، کشادن راه به سوی جنوب، بدون صلح و امنیت افغانستان اصلا معنا نخواهد داشت.
در همین حال وزیر انرژی افغانستان اسماعیل خان که همراه با جناب فهیم به دوشنبه آمد است میگوید تاجیکستان از طریق این خط برق در 5 ماه در سال با اقتدار 300 مگاوات در ساعت از تاجیکستان نیرو خواهد گرفت.
اما تا 2015 ایری روال به می شکل سالانه 5 ماه برق خواهد داد. از 2015 که انشالله ظرفیت توزیع مقدار برق تاجیکستان انشالله زیاد شود، او زمان است که باید کشور دوست تاجیکستان باید که مقدار 300 مگاوات برق دوامدار به افغانستان بده.
به قول وزیر انرژی و ذخایر آب افغانستان جناب اسماعیل خان، تاجیکستان بر علاوه برقی که به افغانستان میدهد، همچنین در رسانیدن کمک های بشری جهانی به خاک افغانستان مساعدت میکند و گذشته از این تاجیکستان به عنوان کشوری همزبان و همفرهنگ در بهبود بخشیدن زیربناهای اجتماعی افغانستان نقش عملی خواهد داشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حکومت تاجیکستان با پخش اظهارات گفته است رسانه‌های خبری برخی کشورهای منطقه بر قصدانه راجع به اوغان اطلاعات غلط و معلومات تحریف‌آمیز منتشر می‌کنند. در این اظهارات که روز چهارشنبه نشر شد گفته می‌شود که در بنیاد این نیروگاه منفعت هم تاجیکستان و هم کشورهای منطقه به نظر گرفته شده است و تاجیکستان آماده است با کشورهای همسایه در این راستا همکاری زیچ را به راه ماند. از نگاه تحلیلگران، اشاره حکومت به جانب برخی رسانه‌های اینترنتی و یا پشتیبان از حکومت ازبکستان کرده شده است که مخالف ساختمانی نیروگاه روغن میباشد. در مطالب مذکور خطرهای محیط زیستی و اجتماعی بنیاد این طرح پیوسته تکرار شده، همچنین درباره اقدام‌های به اندیشه آنها اشتباهی حکومت تاجیکستان در امر جلب سرمایه‌های مردم این کشور نظر و اندیشه‌ها چاپ می‌شوند. آنهایی که با اظهارات اخیر حکومت تاجیکستان شناس شدند میگویند لحن اظهارات اخیر دوشنبه نرمتر از موقع گیری های قبلی بوده است. آنها اعتماد دارند که در این امر سهم دیپلماتی غربی و اروپایی که برای جلوگیری از اختلاف های عمیق‌تر پیوسته به مذاکره و گفتگوی حتمی دو همسایه نزدیک دعوت میکنند سازنده بوده است. همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه این موضوع را با تحلیلگران در میان گذاشت.
با پخش این بیانیه تاجیکستان نگرانی خود را از نشر مطالب ضد ساختمان نیروگاه راغون بیان نموده، ولی همزمان تاکید کرده است که موقع دولت تاجیکستان در رابطه با ضرورت انجام این برنامه به تغییر خواهد ماند. بیانیه بدون ذکر نام نشریه مشخص رسانه های خارجی را به پخش معلومات تحریف آمیز درباره نیروگاه راغون متهم میکند. تاجیکستان همیشه گفته است که طرح راغون یک برنامه آشکار است و این دلیل که کارشناسان بین المللی به آموزش آن جلب شده اند باید جای را برای شبهه و گمان باقی نگذارد. سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که با نشر این اظهارات دولت تاجیکستان بار دیگر تاکید کرده است که برنامه ساختمان راغون را به هیچ وجه قطع نخواهد کرد.
در این اظهارات حکومت جمهوری تاجیکستان باز یک بار دیگر کشاده گفته شده است که تاجیکستان جانبدار ساختمان نیروگاه راغون است با همکاری با بانک‌های عمومی جهانی و دیگر ساختارهای و سازمان‌های جهانی کشاده است برای همکاری با آنها لیکن فکر و عقیده اونها آخرین شده نمیتوانن، چون که اون تحلیل ها اون اکسپرتیز های کارشناسانی که در مدت زیاد از 50-60 سال شده استفاده است یگان مراتبه نسبت بر اون منفی نبود، تنها مثبت بود.
اخیرا در برخی از سایت ها و رسانه های خارجی مطالب انتقادی در ارتباط به ساختمان نیروگاه راغون زیاد به نشر رسیدند. برای مثال سایت اینترنتی سنترازیا رو با نشر یک مقاله دولت تاجیکستان را در ستانیدن مبلغ از اهالی برای ساختمان راغون متهم کرده است، و یا نشر پراودا واستوکی چاپ تاشکند نیز در یکی از مقاله های اخیر خود تاجیکستان را به سرپیچی از توصیه های کارشناسان بانک جهانی در رابطه با راغون متهم کرده و ادامه پژوهش کارشناسان این بانک را تحت شبهه قرار داده است. اما تاجیکستان این همه اتهامات را رد میکند و میگوید قاعده های عمل کننده بانک جهانی را رعایت خواهد کرد. با این حال کارشناسان و تحلیلگران مستقل میگویند که بیانیه دولت تاجیکستان تا حد از نرمش موقع حکومت در مورد تبلیغات برنامه ساختمان راغون گواهی میدهد. سیمیدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی اینده میگوید که معرکه علیه راغون و یا جنگ اطلاعاتی در بیرون به حد گسترش پیدا کرد که حکومت ناچار شد همین گونه اظهارات سیاسی را منتشر کند.
اظهارات حکومت جمهوری تاجیکستان یک اظهارات سیاسی است. فکر میکنم از آن دلالت میدهد که حکومت تاجیکستان میخواهد به شریکان اساسیش از جمله روسیه، امریکا، کشورهای بنام پایان آب خاصا ازبکستان فهماند که عزمی اون در مسئله ساختمان راغون دیگر نشده است.
در بیانیه دولت تاجیکستان این نکته نیز اشاره شده است که تا حال در این ساختمان تنها کارهای ترمیم و تجدید آنچه از زمان شوروی باقی مانده بود جریان دارند و کارهای عمده هنوز شروع نشده اند. کشور همسایه ازبکستان که از همه بیشتر نگران تطبیق طرح راغون شده است میگوید که این طرح خسارات جدی به دنبال دارد و نباید ساخته شود. حکومت ازبکستان بارها به همسایه سرآب خود مشوره داده است که از پای ساختمان نیروگاه های خرد شود و از راغون دست بکشد. اما سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید هیچ گونه پیشنهادهای ساختمان نیروگاه های خرد و یا جستن راه های الترناتیوی دریافت منبع انرژیتیکا از جمله بادی و یا آفتابی جای نیروگاه های میانه و بزرگ را در تاجیکستان گرفته نمیتواند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات اخیر تونس ادامه می دهیم. این کشور واقع در قاره افریقا که با الجزایر و لیبیا هم مرز بوده، بندرهای شمال و شرقیش را آبهای بحری میانه زمین می شوید، رویداد مهم سیاسی را پشت سر کرد. در این کشور عبارت از قریب 10.5 میلیون جمعیت که از اولین ها شده، شمال بهار عرب به افکار این مردم اثر کرده، باعث سرنگون شدن حکومت 23 ساله زین العابدین بن علی گردید. روز یکشنبه انتخابات داشت. نظر به نتیجه های مقدماتی، حزب نهضت اسلامی های معتدل با رأی بیشتری مردم پیشتاز انتخابات بوده، ولی نتوانسته است رأی اکثری مردم را به دست آورد. از این خاطر برای تصمیم گیری های آینده، از جمله در امر انتخاب حکومت موقت و ایجاد سرقانونی نوی این کشور در فرصت یک سال آینده، باید که با احزاب دیگری دنیوی ائتلاف تشکیل کند. تحلیلگر مسائل عرب علیرضا نوری‌زاده که امروز در قطر بود، در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی راجع به ویژگی های رایگیری در مجلس مؤسسانی تونس که از 217 کرسی عبارت است چنین توضیح داد:
به علت اینکه تعداد مهاجران تونسی در خارج از کشور بسیار زیاده، شماری هستند که اصولا دارای دو ملیت هستند، تونسی هایی که در فرانسه، در بلژیک هستند و اینا دو ملیتی هستند، ولی به هر حال ارتباطشون با سرزمین مادر آنقدر گسترده است که هم نقش بسیار مهمی در جریان انگیختگی مردم تونس و خیزش مردم تونس داشتن. همین که اینا با پولی که به داخل کشور میفرستن، بسیاری از اینا بخش عمده‌ای از درآمد ارزی تونس رو در سال تأمین میکنن. بنابراین به همون نسبت که مساهمت و مشارکت دارن در ساختن کشورشون، به همون اندازم انتظار دارن که کشورشون نقش اونا رو به رسمیت بشن. به همین دلیله که در پارلمان تونس برای اونها تعدادی کرسی در نظر گرفته شده که به نسبت کل کرسی‌های پارلمان رقم بسیار زیادی رو تشکیل میده، ولی به هر حال نشانه اهمیتی است که تونسی ها برای خارج قائلن. اینطور هم که آماری که به دست اومده، گروه نهضت اکثریت رو در اونجا به دست آورده، یعنی تعدادشون بیش از نمایندگان بقیه گروه هاست. نقطه رو اونا به دست آورده.
بله، و سوال دیگر هم همین است که آیا پیروزی حزب اسلامی نهضت در انتخابات که طور شما هم گفتید نتوانست اما اکثر رای ها رو ببرد، حالا تقسیم بندی نیروها رو در مجلس چی شکل خواهد داد؟
این حزب نهضت که در انتخابات شرکت کرده، اون حزب نهضتی نیست که قبل از انتخابات میشناختنش.
بله.
اینا انقدر تغییر موضع دادن که تبدیل شدن به یه حزب عملا غیر اسلامی، چون سکولاریزم رو پذیرفتن.
بله.
قبول کردن که نظام آینده باید نظام
دنیوی باشه،
سکولار باشه. بله بله، بنابراین میخوام بگم که از این نظر اینا مشکل ندارن. اما ترکیبی که این مجلس یادمون باشه مجلس ملی نیست، مجلس شورای ملی نیست، مجلس نمایندگان نیست، این مجلس مجلس مؤسسان. کاری که این مجلس خواهد کرد یکی این است که تعیین نوع نظام و همینطور نوشتن قانون اساسی جدید رو بکنه که به نظر میرسه با موضعی که این جنبش گرفته همون قانون اساسی قبلی رو با تعدیلاتی میپذیرن، چون خیلی قانون اساسی پیشرفته‌ای بوده. و بعد دست به مسئله احوال شخصی هم نمیزنن که حقوق زنان در اون ضمانت شده از زمان بورقیبه و زنها برابر مردن، مرد حق ازدواج مجدد نداره بدون رضایت زنش، و نهضت باید با یکی از احزاب بزرگ که بعد از اون تعداد نمایندگانش بیشتره، باید با یکی از اینا ائتلاف بکنه اگر بخواد یک برنامه و دستورالعمل ویژه‌ای رو در پارلمان به تصویب برسونه.
مجلسی مؤسسان گفتید، یعنی چی منظور شما؟
مجلسی که مسئول قانون اساسی رو نوشتن، یعنی اینا باید قانون اساسی رو درست کنن، نوع نظام آینده و یه دولت موقت.
بله،
بعد از این وقت، بعد که دولت موقت اومد، وقتی که رئیس جمهور تعیین شد، تونس رفت به مرحله بعد، اون وقت برای پارلمان انتخابات دیگه انجام خواهد.
و ببینید آقای نوری‌زاده، تونس از اولین دولت‌های در جهان عرب بود که با سرنگون‌سازی رژیم در عمر زین‌العابدین بین‌المللی در آن اصلاحات سیاسی شروع شد و حالا با انتخاب شوی پارلمانی نو باید سرقانون نو ایجاد شود. پیروزی اسلامی ها توری گفتیم، هرچند اسلامی های شرطی میگوید شما، اونها را از نگاه دورنمای تونس و هم تأثیر این رویدادها به نقاط دیگر عرب چگونه باید ارزیابی شود؟
در واقع میتوان گفت اسلامی ها دارن در تونس امتحان پس میدن. اسلامی های کشورهای دیگه چشمشون به اینجاست، اگر این اسلامی ها به بعد خودشون عمل بکنن، نخوان دوباره اون اندیشه های خودشون رو تحمیل کنن، نخوان کشوری مثل تونس رو که بزرگترین درآمدش صنعت توریسم است و توریست، نخواد برگردونه به عقب، اون وقت در کشورهای دیگه هم اسلامی ها میتوانند در پرتو این شمایل و شکل جدید، یعنی همون اسلامی که در ترکیه هست، یعنی قانون اساسی سکولار، جامعه سکولار و آزاد، حالا رئیس دولت همسرش با حجاب میاد بیرون، اون اختیار خصوصی خودشه. منظورم اینه اگر در تونس آقای قنوشی و حزبش نشون بدن آدم های خوش عهدین، نمیخوان تقلب کنن، نمیخوان کلک بزنن، نمیخوان مثل ایران قبل از انقلاب حرفی رو رهبرها بزنن ولی وقتی به قدرت رسیدن عکسش عمل بکنن، در این صورت اسلامی های معتدل در همه جهان عرب بخت زیادی خواهند داشت، چون مردم هنوز اونا رو آزمایش نکردن.
بله،
احزاب سکولار و احزاب دیگر آزمایش بدی پس دادن.
تشکر. تحلیلگری مسائل عرب علی رضا نوری‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی بود و طبق خبرهای اخیر دبیر کل حزب نهضت حمادی الجبولی گفته است که او را حزب به مقام نامزد نخست وزیر کشور پیشبری خواهد کرد. یک خبرگزاری محلی در نقل قول از او آورده است که به مقام نخست وزیری پیشبری شدن رهبری حزب یک تجربه معمولی است و گفته است که حزب نهضت به طرز لباس‌پوشی جهانگردان در ساحل‌های بحر محدودیت و در قاعده‌های بانکداری هم مقررات اسلامی جاری نخواهد کرد و گفت که حزب نهضت در کشور نظامی دنیوی دموکراتی بنیاد میکند. شما شنونده رادیوی آزادی هستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امروز از ترکمنستان خبر رسید که خبرنگاری رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مرادی از گلیف که به 5 سال زندان محکوم شده بود از جانب پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف او شده به آزادی برآمد. از گلیف را ماه اکتبر با اتهام به خودکشی وادار کردن یکی از خیشاوندانش به 5 سال زندان محکوم کردند. هرچند از نظر همکاران و گروه‌های حقوق بشر گناه اصلی او در پیگیری ترکش‌ها در شهر آبادان ترکمنستان بود. ماه ایول امسال در نتیجه ترکش‌ها در انبار سلاح آبادان که در نزدیکی اشقابو جایگیر است چندین نفر به هلاکت رسیده، منزل و ساختمان‌های اجتماعی اطراف این محل آسیب دید، ولی در اظهارات مقامات ترکمنستان که از آغاز نخواستند درباره این حادثه جهان را آگاه کنند گفته شد که گویا ترکش در انبار پتردو و بازی‌های سالی نوی روی داد است. دولت مرادی از گلیف یکی از آن خبرنگاران ناترسی محلی بود که حقیقت حادثه ها را همراه با عکس و نوارهای ویدیویی توسط تلفنش به جهان خبر داد. یک فعال مخالفین ترکمنستان که در خارج به سر میبرد میگوید آزادشوی از گلیف تحت فشار جامعه بین المللی امکان پذیر شد. اخ محمد ولسفر در صحبت با آزادی از کشور شویسری چنین میگوید:
это действительно неожиданное событие, потому что политическим заключённым.
Воқеан ҳам ин як ҳодисаи ғайримунтазир аст, чун ки дар Туркманистон маъмулан зиндониҳои сиёсиро афв намекунанд. Мо инро дар давоми 20 соли ахир бисёр шоҳид шудем. Давлат Мурод Язгулиевро имрӯз озод карданд ва ман инро чун натиҷаи фишори байнумилалии болои ҳукумат арзёбӣ мекунам. در این باره اظهارات رهبری رادیوی آزادی اعضای کنگره آمریکا و همه سازمان‌های مدافع حقوق انسان صدا داد. غیر از این ترکمنستان در آستانه تجلیل از 20 سالگی استقلال کشور است و در روزهای این عید کلان بردی محمدوف درد سری زیادتی نمی‌خواست که به آف خبرنگار امر داد.
Мухамедову, видимо, не хочется иметь лишнюю головную боль.
Рузи чоршанбе баъди раҳои аз зиндон Язгулиев дар суҳбати кӯтоҳ бо Озодӣ ба ҳамаи онҳое, ки барои озодшавии ӯ мусоидат карданд, изҳори сипос кард. Дар изҳороти имрӯзаи Стив Корн, президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ, гуфта мешавад: мо аз озодшавии ҷаноби Язгулиев хушҳолем, вале бо ин вуҷуд исрор меварзем, ки боздошти ӯ як амали ғайри қобили қабул ва нигаронкунанда будааст. Аз нигоҳи мухолифон ва фаъолони сиёсии Туркманистон, зиндонишавии خبرنگاری که به جهان درباره حقیقت رویدادهای کشورش گزارش داده، با این درستی اظهارات حکومت اشقاباد را زیر سوال برده است، آخرین اعتماد را به حکومت پرزیدنت ترکمنستان برباد داد. و شنونده ارجمند، در همین جا نشین نوبتی مجله شامگاهی ما به آخر میرسد، ولی برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارد. بعد از نیم ساعت من خیرمون بقزاده با نشی جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو میشوم. با رادیوی آزادی باشید.
I'm gonna get it. نشانت باز زائد منم باز جانم را به جانت و مثال نوری دوری 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 چرا زر گریزی چی با من ستیزی بودی که دی بام بام دم بام بودی دی بام بام برکت دی بام بام دم بام بودی دی بام بام ابودی که دی بام بام آدم آدم ابودی دی بام بام ابودی که دی بام بام روزه کی سفر کردی تب روز بهاری تفتی کی برایم باز تب روز بیاری به پس ما زندونی ای وای نشانه